بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. پس از اون که به تعدادی از آیاتی که میشد برای بحث اکثریت در فتوا بهش استدلال کرد پرداختیم، رسیدیم به روایات. در روایات عرض کردیم که مجموعه ای از اخبار و روایات در باب مشورت وارد شده، که این اخبار و روایات یه بخشی از اون در همین قرر الحکم وارد شده و همینطور در سایر منابع، در خصوص که این روایات ترغیب میکند به مشورت و رایزنی با دیگران، و اینها ممکنه مورد استدلال و استشهاد قرار بگیره. در خصوص این روایات گفتیم که یک سلسله مباحثی وجود داره که باید مرور بکنیم. یک بحث اول، حالا اینجور که به ذهنم میاد، راجع به اسناد اینها بود که عرضی در اینجا داشتیم. یک نکته این بود که مشورت عرض شود که در این روایات مثل خود آیات در جایی است که نص و حکمی نباشه، تو موضوعاتی که میخواد تشخیص بده و در تعیین اون موضوع و ابعاد اون نصی و حکم چیزی وارد نشده. این هم نکته دیگری بود که در این روایات گفتیم. و نکته سومی هم که در این روایات گفته شد این بود که در این روایات دو احتمال وجود داره از لحاظ سلام علیکم دلالت بر حکم. یکی این که بگیم اینها بیش از رجحان و استحباب افاده نمی کنند، یا اینکه نه بگوییم اینها مفید وجوب و رجحان هر دو هستند، که گفتیم گرچه ظاهر اولیه شاید تلقی همون احتمال دلالت بر استحباب باشه، اما بعید نیست با ملاحظه بعضی از روایاتی که در اونها ظهور در الزام هست بگوییم که دو حکم از این روایات استفاده میشه، هم وجوب هم ندب. اون تا وجوب اون در امور مهمه است، قدر متیقن از امور مهمه مصداق وجوبه. این دو سه مطلبی بود که در ذیل این روایات مشاوره که استفاضه یا تواتر معنوی دارد عرض کردیم. مطلب دیگر که احتمالاً مطلب چهارم باشه طبق ترتیبی که گفتیم این است که این روایات عام است و اطلاق داره و شمول دارد نسبت به هم امور فردی و اجتماعی، گرچه ممکنه کسی احتمال بده بگه که این روایات مربوط به امور فردیه و قدر متیقن از روایات هم امور فردی است. میگه تو مسائلی که باش مواجه میشی برو مشورت بکن، از دیگران استفاده بکن، این قدر متیقنه. و ممکن است کسی هم بگه اصلا اختصاص به همین امور فردی متعارف داره، یا حالا امور مثلا فردی خانوادگی مثلا. اما در این حال لا یبعد به این که بگیم این روایات اطلاق داره، وجهی نداره که اینها را ما محدود و منحصر بکنیم به امور مثلا فردی و خانوادگی و شغلی و نمیدونم ازدواج و چیزهایی از کار و امثال اینها، بلکه امور اجتماعی را در بر میگیره. و معنای این اطلاق و شمول اینه که این روایات خطابش عامه، هم شامل آحاد مکلفین میشه از حیث تکالیف فردیشون، هم شامل مسئولین و صاحبان حق و ولایت و مدیریت، و همینطور عموم مردم در مسائل اجتماعی. در اونجا میگه شما مشورت بکنید و وجهی نداره که بگیم شامل اون مواردی که حاکمیت میخواد توی بحثی تصمیم بگیره بگیم این مشمول ادله نیست، اطلاقشون موارد را هم میگیره. بنابراین بعید نیست که بگوییم که این روایات اطلاق داره. پس در این جهت بحثم در حقیقت دو احتمال وجود داره، یکی اختصاص روایات مشاوره به مسائل فردی و اموری از قبیل شغل و ازدواج و رفت و آمد و این قبیل مسائل فردی خانوادگی، و احتمال دوم اینه که نه این عام باشه، هم مسائل فردی و شخصی را شامل می شود و هم مسائل اجتماعی. نشانه ای وجود نداره که ما را مقید بکنه به این که اختصاص بدیم اینها را به مسائل فردی، گرچه ابتدا وقتی کسی این روایات را میبینه ذهنش یه انصرافی به اون داره، ولی این انصراف در حدی نیست که دلیل را مقید بکنه. بنابراین لا یبعد به این که قائل بشیم این روایات یعم و هم شؤون فردی را و هم مسائل اجتماعی، در مسائل اجتماعی هم میگه که مشورت بکنی، که اگر این روایات اطلاق داشته باشه اون وقت در واقع این روایات هم مدلول امرهم شورا بینهم را میگیره، هم اون شاورهم فل امر را میگیره، و هم اونی که در مسائل خانوادگی در روایات داره که ان ارادا مثلا فصالا ان تراض منهما و تشاور، همه اون قلمروهایی که در چند آیه در قرآنه که یکی امرهم شورا بینهمه که احتمال داده شده بود که امور عمومی بگه، یکی شاورهم هست که امور عمومیه ولی وظیفه حاکمه، یکی اون بحثای خانوادگی که انتشابر و اینهاست، همه اونها را میتواند این روایات در بر بگیره. بنابراین این روایات اطلاق داره و امور فردی و اجتماعی را در بر میگیره. اینم مطلب دیگر در این روایات که شمول این روایات باشه. نه، حالا چی مثلا فواید چی؟ همون فوایدم که من الان صبح نگاه میکردم روایات قرآن، اون فوایدم الکلام اونام را میشه فردی معنا کرد، میشه عمومی معنا کرد. من شاور الرجال شارکها فی عقولها، حالا این حاکم هم وقتی که مشورت بکنه به مردم شارکها فی عقولها، شخصی هم در مسائل ازدواج و رفت و آمد و شغل مشورت بکنه شارکها فی عقولها. لا مظاهرت کل مشاوره، یا من استشاره لم یعدم عند الصواب مادحن و اندل خطعه آزرن. این میگه کسی که مشورت بکنه وقتی که به حق برسه همه او را ستایش میکنن، اگر هم خطا بکنه او را معذور میدارن، میگن این سعیشو کرد، حرفا رو شنید، بعدم تصمیم میگیره. به نظر میاد که اون ادله هم همینطوره. قدیم آدم به ذهنش می اومد که این روایات اختصاصی به همین بحث‌های فردی و خانوادگی و اینها داره و شامل مسائل اجتماعی نمیشه، ولی هیچ وجهی واقعا نداره. یعنی همه اینا به لحاظ ساختار جمله و ظهورش میتواند در مسائل اجتماعی هم شمول داشته باشه. اینم مطلب احتمالاً فکر میکنم چهارمه که در این روایت عرض کردیم. مطلب پنجم در این روایات شریفه این است که این حکمی که در این روایات آمده علل قاعده حکم مولوی است، چون بعضی گفتند که این حکم ارشادیه، امر عقلایی است که شارم از حیث عقلایی بودن داره اون را میگه. خب اینم یک احتمالی است که بعضی در این دادن، ولی حق احتمال دومه و این نظریه است که نه، اینا همه حکم مولوی است، داره حکم ترجیحی یا الزامی را بیان میکنه و صرف این که یک مسئله عقلایی است یا عقلی است دلیل نمیشه که حکم را ما غیر مولوی بدانیم، بگیم این درش ثواب عقابی نیست، از کرسی و از موضع مولویت این را نمی فرماید. نه، بازم از موضع مولویته، الا در جایی که قرینه‌ای دلیل قاطعی باشه که اونجا مولوی نیست. نه، اینا همه تو نظام تشریعی داره میگه این کار انجام بده یا انجام نده. این هم یه مطلبه که رو مبانی کلی بارها این رو عرض کردیم که اصل در خطابات مولا مولویته. اصل اینه که مولا چیزی میگه برای اون سبب عقابی قرار میده و در منظومه تشریع خودش این مطلب را مورد خطاب قرار داده و داره دارم روی این اصالات مولوی کار میشه دیگه. فکر میکنم که مراحل نهایی بحثامون داره طی میکنه که اون را منتشر دیگه حالا انشاءالله در موعد خودش منتشر خواهیم کرد. اینم مطلب پنجم در اخبار مشاوره و مشورت. مطلب ششم نکته ایست که قبلا هم در آیات گفته بودیم. در واقع این مطلب ششم هم مثل بعضی از اون مطالب قبلی از نکات مشترک بین آیات و اخبار مشاوره است. مطلب ششم هم این است که این تحریض و ترغیب به مشاوره چه در سطح لزوم یا در سطح رجحان و ندب در جایی است که شخص مستشیر احتمال این بدهد که زاویه‌ای در کار وجود داره که بر او مخفیه و عند المشیر یک رأی وجود داره که او را کمک میکنه. این احتمال را باید بده. اگر این احتمال را میده اینجا این مشورت عرض شود که رجحان پیدا میکنه. اما اگر احتمال نمیده، مطلب چنان براش وضوح داره و متیقنه که احتمال خلافی در این نمیده یا احتمال این که این شخصی که مستشاره و میخواد مشیر او باشه نکته ای در دست داشته باشه وجود چیزی از این قبیل در دست او نیست، خب در این صورت همونطور که قبلا هم میگفتیم ممکنه بگیم دیگه ادله از این انصراف داره، ادله از این مسئله انصراف داره. این که میگه برو بپرس، سوال بکن، رایزنی بکن، این مفروض این است که یه نقاط ابهامی ولو به نحو احتمال وجود داره و احتمال هم میدهد که این مستشار یا این مشیر و این اشخاص مورد مشورت یه چیزهایی بدانند. احتمال اینو باید بده. اما اگر حالتی است که هیچ کدوم از اینا نیست یا یکی از این دو حالت داره، یکی اینه که در واقع برای او چیز خفی نیست اینقدر مسئله براش روشنه، یا اینکه نه اگر خفایی هم داره میدونه این آقا اهل مسئله نیست، او چیزی نیست که کسی نیست که بتواند در این مسئله رأیی چیزی در دست داشته باشه. این در این دو حالت دیگه مشورت رجحانی نداره و این نوع مشورت از شمول ادله و اطلاقات این روایات خارجه. یا از این دو حالت اینه، یا میداند که خفایی در مسئله نیست، اینقدر علا بینت من الامر در مسئله یقین داره، روشنه براش، خب دیگه برای چی مشورت میکنه. یا اینه که نه، او در تحیر و تردده، یا احتمال میده که یک زوایایی در مسئله باشه که از او مخفی است، اما طرف کسی نیست که دارای این بینش و دانش و مهارت لازم باشه که حرف نوعی چیزی داشته باشه. این دو صورت از شمول اطلاق اینها ممکنه بگیم خارجه. این یک احتماله که قبلا همینم را ترجیح میدادیم، الا این که بگیم که نه، در یک بگیم که فلسفه مشورت همیشه این نیست که دسترسی به یک واقعی پیدا بکنه، زوایای مجهولی روشن بشه. گاهی مشورت برای اینه که طرف دیگه بعد او رو مذمت نکنه، برای اینکه او با دیگران با او همراه باشند و او تنها در یک مسیری قرار نگیره که بعد مورد مذمت قرار بگیره. علی‌رغم اینکه میدونه بازم این فلسفه رو داره، وقتی مراجعه بکنه دیگه بارش سبک میشه. به خصوص اگر گفتیم تو اون بحث قبلی که این روایات مسائل اجتماعی هم رو در بر میگیره، اگر این باشه، این احتمال دوم داده بشه و بگیم که این روایات مسائل اجتماعی رو هم در بر میگیره، این اولا. ثانیا فلسفه مشورت هم فقط اصابت الحق نیست، بلکه پیدا کردن محملی برای اینه که او معذور باشه یا دیگران همراه او باشن. اگر اینم احتمالش بدیم، اون وقت این اطلاقات میتونیم بگیم که حتی اون جایی که این دو احتمال حالت هست، یعنی یقین داره یا احتمال این نمیده که این افراد نظری در داشته باشن، مشمول ادله بشه. حتی ممکنه اینم بگیم مشمول ادله. بنابراین دو احتمال در اینجا وجود داره. یک احتمال که ترجیح قبلا هم داده میشد اینه که بگیم اختصاص داره این ترجیح مشورت به اونجایی که تردیدی دارد و اون طرف مراجعه هم احتمال میدیم حرفی درش داشته باشه. این دو تا قید باید جمع بشه. اگر یکی از اینا نباشه، من تردید ندارم در مسئله، یا اگر تردید دارم میدونم این آقا چیزی در چنته نداره که حالا بیاد کمک بکنه، این میشه خارج از ادله. اما احتمال دوم اینه که با توجه به اون فلسفه های دیگری که در مشورته، که مشورت میاد ارتباط با افراد رو برقرار میکنه، همدلی و همراهی ایجاد میکنه، اگر سرش به سنگ خورد دیگران او را ملامت نمیکنند، با ملاحظه اینها ممکنه بگیم نه، یه ادله مطلقه، روایات مطلقه، حتی اونجایی هم که یقین داره، ولی مطلب اگه مشورت بکنه خیلی بارش سبک میشه. یا اینکه اینا آدم های آگاهی نیستن، ولی همین که حرفشون شنیده میشه یک بالاخره بار شخص سبک میشه به خاطر اینکه حرف اینا رو شنیده، مخصوصا در امور اجتماعی. شبیه اونی که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مشورت میکرد، شاهدش هم اینه که شاورهم فی الامر خطاب پیامبر بود و در اونجا میگفتیم که یکی از مسائلش، 4-5 تا جواب دادیم که چطور به پیغمبر میگه مشورت بکنی، یکیش همین بود که این مشورت یک عرض شود که فائده اجتماعی داره، با قطع نظر از اون فایده وصول الی الواقع و طریقیت الی الواقع، در واقع یه موضوعیتی داره یا طریقیتی داره، نه فقط برای اینکه حق معلوم بشه، همه زوایای مطلب روشن بشه، بلکه برای اینکه اون ارتباطات اجتماعی رو تقویت بکنه، رابطه حاکم و رعیت رو تقویت بکنه. و اگر خطایی رخ داد ملامتی نباشه، همه احساس مشارکت بکنن. اگر این چیزا رو در نظر بگیریم ممکنه بگیم اینا اطلاق داره. حالا اگر قطع داشته باشه که دیگه نمیتونه اینا فی الواقع اینجوره، ولی برای اون احتمالی منقده نمیشه. ولی اگر قطع نباشه، چرا احتمال مخالفش اطمینان باشه یا ظنی باشه که مثلا برای خودش خیلی قویه، چرا اونجا اون نکته شما اونجا هم هست. مطمئن از منظر او این مطلوبیت به خاطر اینه که نه به خاطر که احتمال خطایی میده، چون یقین داره، از منظر اون فواید دیگه باید بگیم. بله، برای کسی که داره این فتوا رو میده، برای این شخصی که این نظر رو میده، برای این نکته برای او هست. یعنی او میگه که شما یقین دارید، الان هم نمیشه کارش کرد، شما یقین دارید، ولی این فتوا برای کسی که از بیرون احتمال خلاف هم وجود داره دیگه، چرا از اون منظر بیرونی اینم وجود داره. فلسفه‌هاش حالا جدا میگیم، حالا اینجا تو این بحث خواستم، اون یه بحث جدای الان میگم، ببینید اگر چیزی مون اونجا تو من. اینم از این مسئله. بنابراین علی رغمی که ابتداءً به ذهنمون میامد که شاید این دستورات به مشورت اختصاص داشته باشه به اون جایی که قبلا هم اینو بیشتر ترجیح میدادیم، حداقل در بعضی ادله قبلی اختصاص داشته باشه به اون جایی که خفا و ابهامی داره، ولی الان این طرف رو ترجیح میدیم. بله، در آیه یستمعون القول فیتبعون احسنه اون نکته‌ای که گفتیم اونجا درسته. آیه شریفه یستمعون القول فیتبعون احسنه اون ناظر بود به این که به واقع برسه، اون حکمت و فلسفه همون وصول به واقع بود در آیه، ولذا در اون آیه ما میگفتیم که اختصاص داره یستمعون القول فیتبعون احسنه به اونجایی که این شخص یک تردیدی داره و طرفی هم که میخواد حرف او را بشنود احتمال میده که یک حقی در کلام او باشه، اما اگر او تردید ندارد مستشیر، یا اینکه مستشار روشنه که در این ظرفیت و صلاحیتی که در این مسئله نظری بده نیست، آیا از اون انصراف داشت؟ این در اون آیه این احتمال اول مرجحه، یعنی احتمالی که بگیم اختصاص داره به غیر از این دو مورد. دو مورد معلومه دیگه، یکی اونجایی که یقین داره که همینه غیر از این نیست، یکی اینه که نه ممکنه یقینم نداشته باشه، ولی اون طرف مراجعه احتمال مطمئنه که او حرفی در چنته نداره. اون آیه از این دو صورت منصرفه، اما مشورت از جمله این اخبار مشورت یا امر شورا بینهم نمنصرف نیست. چرا؟ برای اینکه مشورت غیر از یستمعون القول فیتبعون احسنه، این یه باری داره که فلسفه های دیگری هم میتواند در بر داشته باشه، و همین که احتمال بده اون فلسفه ها داره به اطلاقش باید اخذ بکنه. این تفاوت این روایات و ادله‌ای که در او اصطلاح و واژه مشورت آمده با اون یستمعون القول یکیش همینه، که اونجا اون انصراف غیر و بعیدن، اما در اینها نه، انصراف بعیده، اطلاق داره. اینم مطلب ششم یا هفتم، ششم بله ششم در این اخباره. مطلب هفتم تکمیل همین بحث بکنیم، حکمت‌های مشورت، اسرار و حکم مشورت چیه. اسرار و حکم مشورت که به نحوی بعضی از اینها از خود روایاتی هم که در غرر آمده یا در منابع دیگه آمده قابل استفاده است، چند چیزه. یک، اصابت الحق و الواقع. مشورت طریقی است برای اینکه افکار جمع بشه، یه زاویه جدیدی باز بشه، حق کامل تر آدم به دست بیاره، و این احتمالم خیلی قوی است. یعنی این شارک آفی عقوله ها و اینکه با مشورت زوایای مخفی روشن میشه، این خیلی خیلی مطلب مهمی. یعنی ابتدا آدم ممکنه خیلی جا بگه نه دیگه مطلب معلومه میدونم، بعد آدم میونه که اصلا توی یک رایزنی و گفتگو و بحث میونه که اصلا حرفای خیلی جدیدی پیدا شد. حتی اون آدمی که خیلی هم برجسته تره از آدم های دیگه که سطحش هم بالاتره و فاصله هم زیاده. همین دیروز ما یه جلسه بعد از ظهر داشتیم، همونجا به ذهنم میومد که این مطلبی که شاید ازم قبل از اینکه آدم تو اون جلسه بره خیلی واضح براش روشن منقه، حالا لااقل اصلش هم تا آخرم منقه، ولی وقتی میشینه حرف میزنه میبینه تو این گفتگو یتولد الثواب، میبینه یه چیز تازه پیدا شد. این یک فلسفه‌شه، این فلسفه خیلی شیوع و سریان و جریان داره. یعنی گفتگو و بحث و رایزنی چه در سطوح همسان یا سطوح متفاوت، حتی با سطوح لایه‌های که تفاوت و فاصله و تفاضلش زیاده، این تولد و ثواب من تضارب الآراء، این یک فلسفه است که همین تعبیر در روایت میگه که از تضارب آرا ثواب متولد میشه. حالا این ثواب گاهی یه رأیه، گاهی نه، یه رأی شسته رفته میشه، منقح میشه، زوایای پنهانش دست میاد، کامل میشه. این فلسفه اوله و این فلسفه رو واقعا باید مهم دونست، واقعا باید مهم دونست، حتی اونجایی که فاصله و تفاضل بین مستشیر و مستشار و مستشیر و مشیر زیاده و هرچه دامنه مشورت هم زیاد بشه این ثواب بهتر رخ می نماید و خود را نشان میده. این یک فلسفه. فلسفه دومی که الان بهش اشاره می شد همون معذوریت وقتی است که عرض شود کسی به شکست میکشه کارش در یک اموریه که ممکنه اون فلسفه نداشته باشه، ولی بالاخره وقتی که مشورت میکنه و در خطا قرار میگیره و عرض شود که به حق نمیرسه یا شکست میخوره، دیگران او را معذور میدارن چون بالاخره این سعی خودش رو کرد. اینم در صورت خطا این فلسفه برش مترتب میشه. اینم تو اون قرار آمده که من مثلا من استشاره لم یعدم الثواب لم یعدم عند الثواب مادحا و عند الخطأ قادرا، اگر به حق رسید لم یعدم مادحا، دیگران او رو مد میکنن، ولی اگه به خطا هم مبتلا شد عند الخطأ لم یعدم عاذرا، او رو دیگران او رو معذور می‌دارن. اینم خب یه نکته دیگه ای است که در مشورت هست. و حالا به اکثریتون رو باید برسیم ببینیم که از این در میاده نمیاد. این دو سطح داره. یک سطح اولش اینه که نه حتی اکثریت هم چیز نکرده، ولی میگن حرفا رو گوش کرد و تصمیم گرفت. همین یه درجه ای از معذور دانستن شخصه. بالاترش اینه که بله به اکثریت عمل بکنه، ولی یه درجهش اینه که حداقل میگن یه آدمی بود که مستبد نبود، حرفا رو شنید بعد حالا یه تصمیم گرفت، علا بینتن رفت جلو و بالاخره حرفا رو شنید. اینم یک مطلبه. یک مطلب هم در مشورت و اینها به خصوص در حالا به خصوص هم در امور فردی و اجتماعی اینه که مشورت یک فلسفه های عرض شود که ارتباطی انسانی داره. اصولا مشورت غیر از این که حالا تو این موضوع به کجا برسه، فرایند مشورت آدم ها رو به هم نزدیک میکنه، آدم ها رو به هم نزدیک میکنه، ارتباطات رو تقویت میکنه. این هم یک فلسفه ایست که ممکنه حالا تو روایات هم مثلا شاهدی برای این پیدا کرد، البته الان من شاهدی برای خصوصی این به ذهنم نمیاد، ولی تو اونایی که مثلا روایات آخه ما دو طایفه که یه طایفش هم اشاره نکردیم، در غرر هم هست، در کتب دیگه هم هست، یه طایفه میگه مشورت بکن، یه طایفه میگه مستبد نباش، که استبداد همون استغناء از آراء دیگرانه، بی‌اعتنایی به آراء دیگرانه. اون طرفش چیزایی هست که اگر کسی مستبد بشه در واقع رابط یک در یه وحشت و انقطاعی از دیگران قرار میگیره. این میخواد بگه که مشورت یه فایده این داره که آدم از اون وحشت و تنهایی میاره بیرون، ارتباطات بین او و دیگران برقرار میشه. اینم سومه. و فلسفه چهارمش هم همون مشارکت دیگرانه و حس مشارکت برانگیختن در دیگرانه و یار پیدا کردن مشارکت و یاری دیگرانه. لا مداهرت کل مشاوره، شاید مثلا به اینم توجه داشته باشه که مشورت موجب میشه که دیگران حس مشارکت بکنن و به نحوی همراه و پشتیبان باشن. مطالعه این مشورت البته در یه سطحی که بشنوه و هر جور میخواد تصمیم بگیره یه جوریه، اونجایی که نه اکثریت و مبنا قرار بده یه جوری دیگری. اینم یک فلسفه دیگه. شما چی میگفتید غیر از اینا؟
شاید یه چیزی به ذهن آدم نمیاد ولی با مشورت اصلا خودم به ذهن
بله همون تولد و ثوابه دیگه، مطالعه فرمولش اینه. ممکنه کسی بگه که اصلا این مشورت یک زمینه معنوی ایجاد میکنه، خدا در هنگام مشورت مثلا توجه میکنه، اون ممکن اینجور چیزی باشه. اون برمیگرده به اون فرض اول، مطالعه با شکل خاصی در واقع خدا توجه میکنه اگر اینجور روایتی باشه. شبیه اینه که میگه در یه مواقعی، در یک مواطنی خدا لطف خاص داره، ممکنه در مشورت هم این باشه، اگر این باشه. که اینم مطلب هفتم که این فواید و چیزهای مشابه است. مطلب هشتم، این نکته است که اینم سوال مهمیه که مشورت شامل مراجعه جاهل به عالم هم می شود، از قبیل مراجعه مقلد به مفتی، مراجعه شخصی که نمی داند به کارشناس خبیر در مسئله، یا اینکه نه اختصاص داره به اون مواردی که همه یک حدی از آگاهی درش دارن، منتها هر کسی یک قسمتی می دونه، اختصاص به این داره. توضیح مسئله این است که یک نوع مشورت ما داریم در مسائلی است که در مسائلی که تخصصی نیست، همونطوری که قبلا هم میگفتیم، از این مسائلی است که بله آدم ها بر حسب اون سابقه و لاحقه و حدت ذهن و سوابقی که دارند یا حدت و فطانتی که دارند، یکی کمتره یکی بیشتره، ولی مسئله تخصصی نیست. الان مثل خیلی مشورت هایی که در بحث ازدواج انجام میشه که حالا با این ازدواج بکنه نکنه، کی ازدواج بکنه نمیدونم، چیزایی از این قبیل که امور عمومیست، چه درسی بره چه درسی نره، نمیدونم چه سفری بره چه سفری نره، که از مسائلیست که اطلاعات تخصصی نداره، یک دانش نیست، یک فن تخصصی نیست، بلکه از امور عمومیست که هر کسی در اون یک آگاهی داره. منتها خب آدم ها از زوایای مختلف به این مسئله نگاه میکنن، هر کسی یک گوشه ای را بهش توجه میکنه. این یه نوع مورده که درش خب مشورت انجام میشه، حتما این روایات اینو میگیره. یه تو مسائل مختلف فردی و اجتماعی که شما دارید و تخصصی هم نیست، گفتگو بکنید، بحث بکنید، مشورت بکنید. اما یه سطح دومی از مسائله که مباحث و مسائل کارشناسی است، یعنی فن علم، که روز به روز هم دایره اینها بیشتر میشه. دیروز این رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای پیش ما بود اینجا، خب نمیدونم 300-400 مثلا رشته فنی هست که در حد کاردانی کارشناسی تو دنیا راه افتاده، که حالا مثلا تا این حدش خیلی رایجه، شاید بالای 1000 تا برسه. خیلی از این چیزایی که یک دهه قبل، دو دهه قبل، سه دهه قبل اینا اصلا فنی نبوده، علم نبوده، از همین امور بوده که تخصصی درش نبوده، امور عمومی بوده، میگفته خب خود آدم مشورت بکنه. ولی حالا نه دیگه، اینا فن شده. خیلی از این فنون و مهارت ها و حتی علوم اینا یه زمانی یک چیز عمومی، حدس و گمانای عمومی بوده، بعد پیچیده شده، شده فن و علم و مهارت اونها. خود این اصلا این روش هایی که روش تدریس، روش تحقیق چیز، اینا خیلی وقتا اینا سابق اینا اصلا علم نبوده، فنی نبوده، بیشتر حالا یه مهارت هایی بوده که هر کسی بر حسب ذوق و سلیقه شخصی چیزایی میفهمیده، خب با نگاه های مختلف هم بهش توجه میشده، خب میشده مشورت بکن که چجوری درس بگی، چجوری مثلا فلان کار رو انجام بدی، سفر بری بیای. ولی هرچی زندگی بشر پیچیده تر میشه، این امور خیلی متعارف عادی اینا از این قلمروی مسائل عمومی غیر تخصصی منتقل میشه به حوزه امور تخصصی، مهارت ها و فنون تخصصی میشه. گاهی میره جلو دیگه، اصلا از مهارت و فن منتقل میشه به علم، میشه دانش، میشه تعلیم و تربیت. اونها اینجوریه، تعلیم و تربیت یه زمانی یه چیز عمومی بوده که چجوری حالا بچه رو تربیت بکنه، چیز دیگه. آرام آرام این شده فن و مهارتی، و امروز دیگه شده علم، مجموعی از علوم علم شده. این روندیه که خیلی از این امور بشری طی میکنه. از امور سلیقه‌ای شخصی عمومی غیر تخصصی شروع میشه مسائل، میاد حالت فن و مهارت و اینا پیدا میکنه که تخصص فنی مهارتیه، و گاهی از اینم میره جلوتر مبدل میشه به یک دانش، به یک علم، به اصطلاح یه دیسپلین، یه دانش خیلی مهم. مدیریت اینطوره، تعلیم و تربیت اینطوره، حتی اقتصاد تا حدی اینطوره، اینا همش همینطوره. این علوم انسانی بخش زیادیش اینا یه زمانی مثلا این مهارت‌های عمومی به همگانی بوده، بعد شده حالا تخصصی، بعدم خیلی شده علم دیگه. و بله تو همه مسائل تبلیغ هم همینطوره، مثلا خیلی چیزا همینطوره. خب این نکته بود که حالا در تقریر تفاوت این مسائل عرض کردم که این سیر هم همیشه رو به گسترش و تخصصی شدن خیلی از این کارهای عمومیه. خیلی چیزا دیگه بخوای مثال بزنی کم نیست دیگه. یعنی الان اگر 500 تا 1000 تا شما مهارت زندگی رو در نظر بگیرید، غالب اینا یه چیزای مهارت‌های عمومی متعارف بوده، ولی اینا الان مبدل شده به فن و مهارت تخصصی و اصلا اومده در حدی که دیگه رشته داره. حالا الان هم ممکنه رشته‌های همین فنی مهارتی کاردانی و نمیدونم به این تعابیر باشه، در آینده هر کدوم از اینا مبدل ممکنه مبدل بشه به یک علم با دامنه وسیع تخصصی، که خیلی از علومی که الان پیدا شده همینطوره. حتی بعضی علوم خیلی مهم پایه امروز هم اینطوره، مثل همین شیمی اینطور بوده دیگه، شیمی، کیمیا و اونا اصلا علوم غریبه بوده، یا یه چیزای مهارت‌های شخصی بوده که آدم‌ها ازش برخوردار بودن، ولی حالا شده شیمی که دیگه حالا اصلا دنیای شیمی اصلا یه دنیای علم فوق العاده بزرگ و گسترده است. این از این. حالا سوال ما اینجا اینه که تو اون بحث های فردی اجتماعی که حالت سلیقه‌ای و عمومی داره، شکی نیست که شمول داره، اینه ادله اونو میگیره، میگه مشورت بکن تو این چیزها، که آیا شامل اون قسم دوم هم میشه، اونجایی که حالت تخصصی داره و اونجا دیگه جای مراجعه جاهل به عالمه، این یه دانشه، یه فنه، این آقا اون فنون رو فرا گرفته، اینم از اون هیچی نمیدونه، مثل تو این مشاوره های تخصصی سطح بالایی که وجود داره، این آدم مبتلای به وسواسه. حالا یه چیزایی از وسواس میشه آدم با تو مشورت های عمومی خودشون معالجه بکنه، ولی در یه حدی رسیده که این دیگه کاملا بحث علمیه، کاملا تخصصیه، باید مراجعه به چه بکنه، شبیه مراجعه پزشکه، مراجعه فقیه. اینام داخل در مشاوره هست یا نیست، این دیگه فردا انشاءالله.